سلام و خوش آمدید. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر داشته باشیم به نوشته‌هایی که داریم، یعنی رهنمای زندگی و اخلاق نیکو. بحث اصلیمونم مفهوم حضور تاریخی هستش، مخصوصاً از زاویه دید کربلا و اینکه چطور ممکنه به زندگی امروز شما رفت پیدا کنه. هدفمون اینه که ببینیم اصلا چرا فهمیدن این موضوع مهمه برای شناخت خودمون و خب زمانی که توش هستیم.
دقیقاً. ببینید، جان کلام اینه که حضور تاریخی صرفاً دونستن اتفاقات گذشته نیست، خیلی فراتره. به این معنیه که حس کنی خودت به شکل فعال بخشی از یه روایت تاریخی با معنا هستی، روایتی که شخصیت‌های الهی شروعش کردن و هنوزم ادامه داره. یعنی زمان رو فقط یه سری اتفاق پشت سر هم نبینی، بلکه یه داستانی ببینی که بار اخلاقی داره.
خب بیایید یکم بازش کنیم. مثلا یاران امام حسین چی شد که حاضر نشدن امام رو ترک کنن، حتی شب عاشورا که خود امام بهشون گفت برید؟ برداشت این متون اینه که اونها حس می‌کردن دارن توی شروع یه تاریخ جدید نقش بازی می‌کنن، یه چیز خیلی بزرگتر، در واقع فراتر از یه وظیفه ساده بود. نه، بحث این بود که توی یه لحظه حیاتی تاریخ حاضر باشن.
دقیقا، نکته جالبش همینه. این حضور تاریخی اینجا به عنوان بالاترین سطح خودآگاهی معرفی شده. یعنی چی؟ یعنی درک کنی جایگاهت کجاست، توی بطن اون چیزی که به عنوان برنامه الهی تو تاریخ داره آشکار میشه. خب همین نگاهی که مثلا کربلا رو وصل میکنه به شهدای انقلاب اسلامی گفته میشه اونها هم یه همچین حسی داشتن، حس حضور توی تاریخی که با حرکت امام خمینی شروع شده بود. اینجاست که شاید باید از شما پرسید، تا حالا فکر کردید کجا، تو چه موقعیتی حضور واقعی خودتون رو حس میکنید؟
آره، این سوال مهمیه و این پیوند عمیق‌تر هم میشه وقتی میرسیم به شخصیت‌های کربلا، مثلا حضرت عباس. چرا ما اینقدر بهشون علاقه داریم؟ این نگاه میگه وفاداری اونها در واقع بازتابی از آرمان‌های جهانیه، چیزایی مثل عدالت، آزادی، ایثار که اهل بیت نمادش بودن. انگار وقتی با اونها ارتباط برقرار میکنیم داریم به اون بخش والاتر وجود خودمون وصل میشیم. جالبه که میگه با دیدن وفاداری حضرت عباس انگار ما نهایت الگوی شخصیتی خودمون رو میبینیم.
بله، اگه این رو تو تصویر بزرگتر ببینیم، این رابطه فقط احترام نیست، خیلی عمیق‌تره. انگار داریم هویت نهایی خودمون رو از طریق اون آرمان‌های الهی که اونها بهش رسیدن تجربه می‌کنیم. مثل اینه که خودمون رو توی آینه اونها جستجو کنیم. حالا سوال اینه، شما وقتی به شخصیت‌های کربلا فکر می‌کنید، اونها رو فقط یه سری افاد مقدس و دست نایافتنی می‌بینید یا نه، جنبه‌هایی از خود آرمانیتون رو توی اونها پیدا می‌کنید؟
اینم جالبه که انگار امام حسین فقط با مردم زمان خودشون حرف نزدن، انگار مخاطبشون همه وجدانهای بیدار تو طول تاریخ بودن. این رو به عنوان راز موندگاری کربلا مطرح میکنه و در ادامه انقلاب اسلامی. میبینیم که حساسیت به بی‌عدالتی چیزی نیست که مال یه دوره خاص باشه، درسته؟
درسته، و خب این یه سوال کلیدی رو میاره وسط. همه اینها چه ربطی به زندگی مدرن ما پیدا میکنه؟ استدلال این متون اینه که دنیای مدرن با ویژگی‌هاش این پتانسیل رو داره که زندگی رو از معنا خالی کنه، آدم رو سرگردان کنه. کربلا که پژواکش تو انقلاب اسلامی دیده میشه، اینجا به عنوان یه آغاز دیگه معرفی میشه. یه راه برای بازیابی اون چیزی که بهش میگن هویت قدسی، یعنی یه هویتی که وصل به یه معنای فراتر از ماده، یه معنای الهی. راهی برای فراتر رفتن از نگاه صرفاً مادی. اشاره‌ای هم که شده به نامه رهبر انقلاب به دانشجویان آمریکایی و اینکه اونها در طرف درست تاریخ ایستادن، تو همین چارچوب بهتر فهمیده میشه، یعنی همسو شدن با این جریان تاریخی با معنا.
و شاید یکی از تکان دهنده ترین مثال‌ها برای این آگاهی تاریخی داستان حر ابن یزید ریاهی باشه، فرمانده‌ای که اول جلوی امام ایستاد ولی آخرش به ایشون پیوست. چرا؟ متن اینطور نشون میده که انگار یه لحظه فهمید که تو سمت اشتباه تاریخی ایستاده و داشت بین بهشت و جهنم انتخاب می‌کرد. نکته‌ای که خیلی بهش اشاره میشه اون ادب و احترامیه که حتی وقتی مخالف بود نسبت به امام داشت.
آره، واقعا شگفت انگیزه. اینکه چطور هور توی این روایت نماد یه بیداری تاریخی میشه، نماد امکان یه تحول عمیق درونی، همون توبه. انتخابش فقط یه انتخاب شخصی نبود انگار. نماینده اون بخشی از بشریت بود که منطق پیامبران رو به منطق استبداد ترجیح میداد. اون تونست اون تاریخی رو که امام حسین داشت شروع میکرد ببینه و خودش رو از اون چیزایی که به عنوان عادات زمانه یا نظم موجود معرفی شده بود رها کنه.
خودمون مخصوصا اگه از دریچه کربلا و امتدادش مثل انقلاب اسلامی بهش نگاه کنیم، به زندگیمون یه معنایی میده که فراتر از روزمرگیه. انگار ما رو وصل میکنه به یه سری حقایق پایدار و اون چیزی که بالاترین ظرفیت وجودی ما تصور میشه.
و یه نکته پایانی هم شاید بد نباشه برای فکر کردن بیشتر شما. این متون خیلی تاکید دارن که تفکر واقعی فقط جمع کردن اطلاعات تاریخی نیست، بلکه فهمیدن ماهیت و جهت اون تاریخی هست که شما توش قرار گرفتید. چیزی که بهش میگن زمانشناسی، یعنی بتونی اون جریانهای عمیق‌تر و به قول این متون قدسی تاریخ رو حس کنی. چطور تشخیص دادن تاریخی که شما الان بخشی از اون هستید میتونه نگاهتون رو به انتخاباتتون، به هدفتون تو زندگی تغییر بده؟